عصر پاییزیتون به خیر و آرامش باشه انشالله. شما شنونده رادیو نمایش هستید. شما بزرگواران میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید با ما مطرح کنید. طبق روال هر هفته در این ساعت دعوت میکنم شنونده برنامه زنده نمای نقره‌ای باشید به مدت 120 دقیقه.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینوگراف از متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
خرجم وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش مگه که قابش برده علی تون شو
کس بخشنی که شما چای محلکار تو ترک کردی
اصلا ترک کرده تو مایوان بگی بزنی
ساکه تو مشتسنی
من مشتسن نیستم، من قاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی بکنی؟ برش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها آقایان، علاقمندان هنر هفتم، اینجا رادیو نمایش نمای نقره است. خیلی خوش آمدید به نمای نقره‌ای در 21مین روز از آذر 1399. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و این ساعات پایانی هفته رو هم بتونید به سلامتی و طرب پشت سر بزنید. ارادت دارم، خیلی مخلصیم. ساعت 19:03 و 3 ثانیه شد، در خدمت شما هستیم با نمای نقره‌ای، مجله سینمایی نمای نقره‌ای. امیدوارم که بتونیم در این تقریبا 2 ساعتی که در خدمتتون هستیم تا حوالی ساعت 21 هر آن چیزی که در هفته گذشته اطراف سینمای ایران سپری شده رو به خوبی خدمتتون ارائه کنیم. خب این هفته هم در خدمت شما هستیم. خیلی تند و سریع بهتون بگم که چه اتفاقی قرار در نمای نقره‌ای بیفته. حتما و قطعا رویدادهای مهم هفته رو با صادق لواسانی عزیز مرور خواهیم کرد. در بخش پرونده هفته با حضور محمد صابری عزیز میپردازیم به ماجرای تولید مشترک با کشورهای دیگر و اینکه آقا اتلاف پول و منابع است یا قرار اتفاق خوبی بیفته. با جناب آقای طباطبایی نژاد دبیر محترم جشنواره 39 فیلم فجر جدیدترین و تازه‌ترین رخدادهای اطراف این جشنواره رو مرور میکنیم. در بخش نوستالژی میریم سراغ فیلم گلنار و در مورد نقد فیلم اگر بخوایم صحبت بکنیم، امروز نوبت فیلم بنفشه آفریقایی است. یکی از اون بخشایی که احتمالاً براتون امشب جذاب خواهد بود حضور جناب آقای طباطبایی نژاد دبیر محترم جشنواره 39 فیلم فجر است که بعد از کلی کش و قوس مشخص شد که امسال در موعد مقرر برگزار میشه. هفته پیش قبل از اینکه نشست خبریشون برگزار بشه ما در نمای نقطه‌ای تازه ترین اخبار رو از زبان روابط عمومی محترم مدیر روابط عمومی محترم جشنواره شنیدیم. امشب هم می‌خوایم از دبیر محترم بشنویم که ماجرا از چه قرار است. خب حالا بریم یه مروری بکنیم ببینیم از جمعه هفته گذشته تا این جمعه که در خدمت شما هستیم اگه بخوایم تاریخ سینما رو ورق بزنیم چه رویدادها و رخدادهایی رو میتونیم پیش رو داشته باشیم.
والت دیزنی 5 دسامبر 1901 مصادف با 15 آذر 1280 مصادف با 15 آذر سال روز تولد والت دیزنی معروف به پدر انیمیشن سازیه. والت دیزنی خالق اولین و جذابترین انیمیشن قرن بیستم یعنی میکی موسه که شخصاً صدا پیشگی اون رو هم بر عهده داشته. والت دیزنی 7 جایزه امی و 22 جایزه اسکار رو از آن خودش کرد. 101 سگ خالدار، سیندرلا، دیو و دلبر، پینوکیو و آلیس در سرزمین عجایب از دیگر انیمیشن های معروف اونه. 7 دسامبر یعنی 17 آذر رو روز جهانی والت دیزنی نامگذاری کردن. روز بزرگداشت مردی که خاطرات خوش زیادی رو چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان به یادگار گذاشته. مهدی هاشمی 16 آذر 1325 در گیلان متولد شد. بارها در جشنواره فیلم فجر، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و جشن خانه سینما کاندید یا برنده جایزه شده که از آمیان میتوان به دریافت 2 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای فیلم های 2 فیلم با 1 بلیت و آلزایمر اشاره کرد. از دیگر فیلم های تحسین شده مهدی هاشمی میتوان از ضد گلوله، سیانور و هیچ نام برد. اولین حضورش در فیلم سینمایی زنده باد ساخته خسرو سینایی، اما بازی او در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان بود که نامش رو بر سر زبان ها اینده. داریوش مهرجوی در 17 آذر 1318 در تهران به دنیا آمد. داریوش مهرجوی فیلمساز، مترجم و نویسنده است. او با ساخت فیلم گاو در سال 1348 نگاه ها را متوجه سینمای ایران کرد و به موج نوی سینمای ایران شکل داد. داریوش مهرجویی 2 بار برنده سیمرغ بهترین کارگردانی برای فیلم های هامون و پری و 2 بار هم برنده سیمرغ بهترین فیلم نامه برای فیلم های هامون و سارا شده. شخصیت هامون در فیلمی به همین نام از مهرجویی از ماندگارترین شخصیت های تاریخ سینمای ایرانه. از دیگر فیلم های وی میتوان به اجاره نشین ها، لیلا، درخت گلابی و مهمان مامان اشاره کرد. فیلم شکارچی گوزن در 8 دسامبر 1978 برابر با 18 آذر 1366 فیلم تحسین شده شکارچی گوزن یا رولت روسی به کارگردانی مایکل چیمینو به اکران عمومی گذاشته شد. بازیگران مطرحی همچون رابرت دنیرو، مریل استریپ، کریستوفر واکن در اون ایفای نقش کردند. این فیلم برنده اسکار بهترین فیلم، بهترین بازیگر مکمل مرد برای کریستوفر واکن، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین صدا برداری شد. ماکسیمیلیان شل 8 دسامبر مصادف با 18 آذر ماه سال روز به دنیا آمدن بازیگر اتریشی تبار برنده جایزه اسکار ماکسیمیلیان شل. او برای فیلم قضاوت در نورنبرگ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. عشق نخستین، آبر پیاده، مردی در اتاق شیشه‌ای و جولیا از دیگر فیلم‌های شاخص ماکسیمیلیان شل است. کیرک داگلاس. 9 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز تولد کیرک داگلاس، هنرپیشه مطرح سینمای جهانی. کیرک داگلاس برای بازی در فیلم‌های قهرمان، بد و زیبا و شور زندگی 3 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. کیرک داگلاس در سال 2020 در سن 103 سالگی درگذشت. اکران فیلم سوپرمن. در 10 دسامبر 1978 یعنی 20 آذر 1366 فیلم ابرقهرمانی سوپرمن 1 به کارگردانی ریچارد دانر به نمایش عمومی درآمد. در این فیلم کریستوفر ریو، مارلون براندو و جین هاکمن بازی کردند.
خب مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش. از این هفته تلاش کردیم و تلاش میکنیم که مرور بکنیم رخدادهای تقویم سینمایی ایران و جهان رو. از اونجایی که جمعه ها روز مرور است، ما هر هفته مرور کنیم هفته گذشته رو. با توجه به شیوع ویروس کرونا فکر میکنم سال دیگه اگر بخوایم این مسیر رو ادامه بدیم خیلی از اسامی رو مجبوریم که توش ازشون یاد بکنیم و جاشون رو خالی بکنیم. همین امروز هم یه نفر به این تقویم اضافه شد، کیم کی دوک، فیلمساز شهیر کره‌ای که احتمالاً تو کشور ما با فیلم سینمایی بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار محصول سال 2003 میشناسینش، در سن 60 سالگی در اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان سپرد و درگذشت و به هر حال دنیا یکی از فیلمسازهای مهم خودش رو از دست داد. امیدوارم که به هر حال در روزهای پیش رو همینطور پشت سر هم انقدر خبرهای خوب به گوشمون برسه که این خبرها رو اصطلاحاً بشوره ببره. خب ساعت 19 و 13 دقیقه و 27 ثانیه شد. از رادیوی محترم نمایش با مجله سینمایی نمای نقره‌ای در خدمت شما هستیم. نوبتی هم که باشه نوبت مرور رویدادهای هفته گذشته سینمای ایران و جهان است با حضور صادق لواسانی عزیزم که پشت خط با ما همراه شده. صادق جان سلام، خدا قوت.
سلام، شب شما بخیر آقای مقدسیان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشم.
قربونت، سرت سلامت. صادق جان چه خبر، چی داری برامون این هفته؟
خدمت شما عرض کنم که این هفته پر از خبر تولید فیلم در واقع و البته خبر حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی بودیم.
درست.
به میزان قابل توجهی نسبت به هفته‌های قبل این اخبار بیشتر بود، اما بحثمون رو ابتدا چون هفته قبل راجع به جشنواره فجر صحبت کردیم، باید بگیم که اوایل هفته روز شنبه آقای محمد مهدی طباطبایی نژاد جلسه برگزار کردن، نشست خبری آنلاین برگزار کردن و وضعیت برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال رو با توجه به وضعیت بیماری کرونا تشریح کردن. ایشون 3 تا در واقع برنامه برای برگزاری جشنواره گفتن. اول اینکه فیلم ها صرفا برای هیئت داورانی از سینمای ایران به نمایش در بیاد. برگزیده ها روز 22 بهمن حالا طی مراسمی یا به هر شکل دیگری جوایز رو دریافت کنن. در پلن دوم اگر وضعیت یک مقدار بهتر باشه و ستاد ملی کرونا اجازه بده، قراره که در واقع آن چیزی که ما بهش قبلا میگفتیم کاخ رسانه و رسانه ها و منتقدان و سینماگران در اون فیلم میدیدن اون برقرار بشه و فیلم ها به نمایش در بیاد. و در بخش سوم اگر خیلی وضعیت سفید بشه و که به نظر نمیرسه البته این اتفاق بیفته، با نظر ستاد ملی کرونا سینماهای مردمی هم به جشنواره اضافه بشن. فعلا برنامه اینجوری هستش. از اون طرف آقای طباطبایی نژاد دو فیلم رو هم در واقع آب پاکی رو دستشون ریختن برای نمایش در جشنواره فجر، به دلیل اینکه در جشنواره خارجی شرکت کردن. جنایت بی‌دقت و تیتی فیلم هایی هستن که گفتن به دلیل اینکه در واقع در جشنواره خارجی به نمایش در اومدن نمیتونن در جشنواره.
یعنی بحث ممیزی نیست، صرفا برای رعایت قوانین و قواعد حضور تو جشنواره است که این کاری کردن.
بله بله، این درست. اتفاق افتاده. این مهمترین خبر شاید این هفته بود. در این حال خبر دیگری که چند روز قبل اومد اینه که یکی از سایت هایی که پیش بینی میکنه وضعیت حضور فیلم ها و نامزدهای نهایی دریافت جوایز اسکار رو پیش بینی کرده که فیلم خورشید به کارگردانی آقای مجید مجیدی که نماینده ایران در مراسم امسال آکادمی اسکار هستش در جمع 15 نامزد نهایی بخش فیلم‌های در واقع غیر انگلیسی زبان حضور داشته باشه.
تا همین جاش هم خوبه صادق من یا نه تو اصلاح کن اگر اشتباه می‌کنم، تو چند سال اخیر حتی تو جمع 15 تا هم قرار نمی‌گرفتیم، درسته؟
خیر، غیر از فیلم‌های آقای فرهادی و سال‌ها قبل خود فیلم آقای مجیدی که به جمع 5 تا را پیدا کردن ما دیگه فیلمی رو نداشتیم که حتی به 15
فیلم. حالا مرحله بعد از این 15 فیلم 5 فیلم نهایی هن که کاندید بله. میشن، درسته؟
بله بله، این اتفاق میفته. البته الان چون ما گلدن گلوب هم در واقع در پیش داریم، 3 فیلم از ایران در اونجا هم حضور خواهند داشت و خورشید یکیشه، دشت خاموش احمد بهرامی و آن شب کوروش آهاری هم قراره برای جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رقابت کنن جز فیلم ها. اگه خورشید بتونه اونجا موفقیتی کسب کنه طبیعتاً راهش طبیعتاً بخشش هموار میشه برای حضور در بین 15 ببخشید حضور در بین 15 فیلم و بعدش حضور در بین 5 فیلم.
پخش کننده خارجی معتبر هم نقش خیلی مهم میداره توی موفق شدن یا نشدن این فیلم ها، درسته ساده؟
بسیار زیاد. در واقع چیزی که یکی از پخش کنندگان سینما ایران حرف جالبی رو میزد، میگفتش که سالی که فیلم آقای فرهادی جدای نظر از سیمین جایزه اسکار رو کسب کرد که خب پخش کننده خیلی معتبر بین الملل داشت، میگفتن که اگر این پخش کننده یه مقدار حالا سطحش پایین تر بود ممکن بود اساسا این فیلم نتونه حتی به جمع 5 فیلم نهایی هم راه پیدا بکنه که برسه به اینکه جایزه بهترین فیلم رو بگیره.
حالا من یه روایت تکمیلی هم شنیدم که میگفتن اگر پخش کننده در انگلستان زودتر اقدام میکرد و بهتر اقدام میکرد و رفتار میکرد احتمالاً جایزه بفتا هم میگرفت، چون جزو معدود جوایزی بود که اون سال فیلم جدایی نگرفت.
بله، این حالا به حال ان شاء الله که پخش کننده کلا خیلی مهمه. بله. فیلم آقای در واقع آقای مجیدی پخش کننده آمریکایی معتبر داره و دارن کارهای فیلم ایشون رو انجام میدن.
یه چیزی اشاره کردی اول خبرها، به این اشاره کردی که میزان تولیدات یا اخبار اطراف تولیدات سینمایی بیشتر شده. این به نظر خیلی ارتباط مستقیمی نداره با اینکه بالاخره تکلیف جشنواره مشخص شد و قرار شد برگزار بشه و حالا فیلمسازا میخوان فیلماشونو برسونن؟
قطعاً این اتفاق هست. حداقلش اینه که اگر این نگاه رو هم نداشته باشیم که میخوان فیلماشونو برسونن، تا الان خیلی از فیلمسازا تکلیف خودشون رو نمیدونستن برای جشنواره امسال. و الان که بالاخره تکلیف مشخص شده همه دارن حتی فیلمهایشون که قبلا آماده شده بوده در سکوت خبری دارن اعلاماشو انجام میدن که چنین فیلمی هم حضور داره. بالاخره شما میدونید در روند برگزاری جشنواره فیلم فجر نگاه رسانه‌ای به فیلم ها هم اهمیت زیادی داره و بالاخره میتونه تعیین کننده باشه حتی تو جوایز مثل همه جشنواره ها.
دقیقاً. حالا امیدوارم که به هر حال اون بخش مهم جشنواره که مثل شب عید میمونه، یعنی یه بخشی از جذابیت جشنواره به روزهای منتهی به جشنواره در واقع معطوف میشه و این اخباری که اطراف فیلم‌ها و برگزاری جشنواره و اینهاست، امیدوارم تنور این خبرها گرم بشه، حداقل یه بخشی از جذابیت های جشنواره رو بتونیم تجربه کنیم.
حتما اگه این اتفاق بیفته طبیعتا برای اکران هم میتونه روند بسیار مناسبی شکل بگیره. آقای شایسته، مصطفی شایسته که از پخش کنندگان قدیمی سینما ایران هستن و الانم رئیس شورای صنفی نمایش محسوب میشن، بعد از صحبت‌های آقای طباطبایی نژاد چند روز قبل صحبت کردن راجع به اینکه چه اتفاقی برای فیلم‌ها میفته. ایشون گفتن با توجه به اینکه ما حالا یه تعداد سالی سینما اضافه شده و یه تعداد فیلم خوب خواهیم داشت برای اکران، به نظر میرسه مشکلی نداریم، اما خب ما نیاز به یک استارت خیلی درست درمون و قوی داریم که مردم رو بکشونه به سینما. و الان همه دارن به جشنواره فجر، در صورتی که حالا بتونن اون بخش منتقدان و اصحاب رسانه‌ها هم داشته باشه، دارن به این چشم نگاه میکنن که امیدواریم بتونن واقعا
ان شاءالله هر اتفاقی میفته به نفع سینما تموم بشه. خبرهای دیگه تو اگر که هست بشنویم.
چند دقیقه وقت داریم آقای مقدسیان؟
خب در حد مثلا 3-4 دقیقه نهایتا تماس.
یه خبر اول، چون صحبت از آقای مجیدی کردیم، یه خبر اول ازشون بگیم و بعد بریم سراغ فیلمای که جشنواره خارجی حضور دارن. آقای مجیدی فیلم جدیدشون رو اعلام کردن و قراره که ایشون یک فیلم با موضوعیت کرونا در چین بسازن و محوریت فیلم جدید ایشون یک دختر بچه است که در بحران کرونا گرفتار شده و مشکلاتی براش به وجود اومده. بازیگران تماما بازیگران چینی هستن، روی سرمایه گذار هم چینیه و ایشون
فقط کارگردانش ایرانیه دیگه فیلم.
بله، ما فقط کارگردانش ایرانیه. ایشون قبلا تجربه ساخت اثر در شرق آسیا رو داشتن. چند سال قبل ایشون یک فیلم کوتاه ساختن برای المپیک پکن اگه اشتباه نکنم، و که بسیار بسیار فیلم جذابی بود. البته المپیک پکن یکم شک دارم، ولی یک فیلم کوتاه برای یکی از رویدادهای ورزشی شرق آسیا ساختن و بسیار جذاب بود و الانم برای خورشید در واقع در چین هستم.
حالا شرق آسیا اگه گفتی، حالا هندش هم بگیم که با هند هم کار کردم، با سینمای هند هم کار کردم. بله، فیلم رو در همونجا تولید کردم.
شرق‌تر اون.
آره، یه مقدار پایین شرق میشه دیگه یه ذره.
آره. این از این. خبرهای دیگر رو بخوام خدمتتون بگم اینه که خدمت شما عرض کنم فیلم روح الله حجازی امسال با یک ترکیب جذاب که رضا عطاران و سارا بهرامی و سیامک انصاری هستن قراره برای جشنواره آماده بشه. رضا عطاران مجدداً در یک نقش کاملا جدی حضور پیدا کرده و رولای روز امیدواره که در جشنواره کاری بتونه بدرخشه.
صادق، این معنیدار نیست؟ حالا چون زمانم کمه، چون میدونم تو دستت تو کار و اخبار مرور میکنی، بحث شده بود که رضا عطاران ابا داره از اینکه باز بخواد کمدی بازی بکنه، یه مدت هم کم کار شده بود، اینکه الان یه نقش جدی رو داره ایفا میکنه، فکر میکنم تایید میکنه اون ادعا رو، درسته؟
ببینید، رضا عطاران در کمدی عملا دیگه چیکار میخواد بکنه؟ کلی هرچی فیلم پرفروش بوده بازی کرده، تمام رکوردها رو زده. طبیعتا حالا بازیگران، من صحبت میکردم با قبلا با یکی از بازیگران تن، میگفتش که وقتی بازیگری بیش از حد یک نقش رو بازی میکنه، خودش رو به سمت به قول ایشون پرتگاه در واقع نابودی میذاره.
درسته.
و اگه حالا بازیگر کاملا جدی باشه، بالاخره نقش‌ها تکراری میشه و به نظر میاد رضا عطاران یه شیفت کوچیکی کرده این طرف. البته آقای عطاران قراره که یه سریال هم برای شبکه نمایش خانگی کار کنه که میگن حالا یه مقدار کمدیه و یه مقدار هم حالا هوای فیلم سینمایی دراکولا رو داره که فکر میکنم 3 یا 4 سال قبل ساخته بود و اکران
شد. به حال رضا عطاران نشون داده در نقش جدی هم میتونه موفق باشه. نمونه واضحش فیلم دهلیز بهروز شعیبیه که خب نظر بسیاری از افراد رو به خودش جلب کرد. در حد 20-30 ثانیه میخواییم بحث رو جمع کنیم صادق جان، اگر نکته نهایی یا خبری داریم.
خدمت شما کنم، فیلم های مختلفی دارن ساخته میشن. اتفاق دیگری فعلا در سینما ایران نیفتاده. همه منتظر اینن که اعلام بشه فیلم های سینمایی حاضر در جشنواره جمعه فست چه فیلم هایی هستن. به نظر مثل حدود 45 فیلم در واقع امسال برای جشنواره فیلم فجر بررسی میشن که گفته میشه 3 یا 4 فیلمشون بسیار فیلم های شاخصی هست.
زنده بان، حتما در هفته های بعد میدونم که تو رصد میکنی اخبار رو و تا تو این مسیر رسیدن به جشنواره فیلم فجر حتما اخبار رو میتونیم به عزیزان شنونده مجله سینمایی نمای نقلی منتقل بکنیم. علی حساب بابت امشب ازت ممنونم. سرت سلامت و خدا نگهدار.
شب بشین بزرگواری. شب شما بخیر.
شبت خوش. خب نوبتی هم که باشه نوبت پرونده هفت است. میخوایم یه پرونده ای رو باز بکنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم در مورد ماجرای تولید مشترک است و ابعاد مختلف این موضوع. اما قبل از این که بریم سراغ پرونده، یه بخشی رو بشنوید، مقدمه ایست بر این ماجرا.
سینمای ایران با تولید سالانه 105 فیلم 14 کشور برتر جهان در صنعت سینماست. جذب سرمایه خارجی یکی از مهمترین اتفاقاتیه که میتونه برای سینمای ایران رخ بده. این نه فقط در حوزه سینما بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی هم دارای ارزش زیادی. اگه زمانی قرار باشه نگاهی به پرونده تولیدات سینمای ایران صورت بگیره، به سختی میشه اسامی فیلم‌هایی رو پیدا کرد که با بودجه و سرمایه‌ای از خارج کشور ساخته شده باشه و در این حال متاسفانه بیشتر تهیه کنندگان ایرانی از هول حلاوت همکاری مشترک در دیگه ابتذال افتادن. 3 2 1
Good morning, Damascus. Sahan 201.
در دو دهه اخیر تجربه همکاری فیلمسازان ایرانی با هنرمندان کشورهای نظیر لبنان و سوریه به خلق آثاری مثل بازمانده، کتاب قانون، 33 روز، شکارچی شنبه و به وقت شام ختم شده.
سلام بر بندگان خدا.
رستاخیز که با نام روز رستاخیز هم شناخته میشه، اثری به نویسندگی و کارگردانی احمد رضا درویشه که در سال 1391 با سرمایه خارجی تولید شد. تمام مراحل فنی و تکنیکی این فیلم در استودیو مولینر در لندن انجام شده است.
خیلی از میگن کار واجب باهاتون دارن، میگن از هندوستان اومدن.
این نامه واسه تو بردم. خب ببرم تهران.
برخی از دست‌اندرکارای ساخت فیلم سینمایی سلام بمبئی این فیلم رو نخستین پروژه بین‌المللی سینمای ایران می‌نامند. اما واقعیت اینه که میشه این فیلم رو یکی از چندین محصول مشترک سینمای ایران با سرمایه‌گذاری خارجی محسوب کرد. در اصل سلام بمبئی نخستین تولید سینمای ایران با مشارکت سینمای هند. بیشتر فیلمبرداری این اثر پرحاشیه در هندوستان بود و حدود 10% اون در ایران فیلمبرداری شد.
votre décision de divorce est-elle irrévocable madame?
فیلم سینمایی گذشته به کارگردانی اصغر فرهادی از جمله آثار کارگردانان ایرانیه که با بودجه خارجی تولید شده. این فیلم نامزد نخل طلای جشنواره فیلم کن شد و به نمایندگی از سینمای ایران برای دریافت اسکار 2013 بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به آکادمی اسکار معرفی شد، اما به میان نامزدهای دریافت این جایزه راه پیدا نکرد. نیلوفر فیلمی به تهیه کنندگی فرشته طاهرپور، قفس طلایی ساخته محمد زرین دست، شکار روبا ساخته مجید جوامرد،